اخلاق مردش خوشخوی میسته در یک اب سعیس.
اخ دلم، اخ اخ دلم.
چی شد؟
صابر صابر دلم،
یک دقیقه تاخت کن. بیا بیا ایتا بته دست ما دست ما دست ما
آل اینجا بد میشه بریم.
خب زهر جان با من خدا.
با من خدا میششتی چاشت میششتی؟
نه نه تشکر همشیره، یک دقیقه همراهتون کار داشتم، یک لحظه تشریف بیارین.
بچشم بله. خب بفرمایید، من گوش میکنم.
میبخشن پیش زهر جان نگفتم، آزمایش های زهر جان و دکتر سهیل کرد، یک گپایی زد که واقعا من باور نتونستم.
منظورتان چیست؟ مثلا چی گفت؟
گفت که از همین دواهای توهمزا و شادی آور استفاده کرده، ظاهرا خیلی هم زیاد استفاده کرده، به خاطر همین حالش بد شده. خدا سرتون روشنه که نزی بود از دست بره.
خدا نکنه. شما چی گفتین؟ گفتین نزدیک بود که از دست بره؟
بله، دکتر به من گفت شما میدونین چند وقت است که از این دوا استفاده میکنه. خب
باز شما در جوابش چی گفتین؟
خب من گفتم نمیدونم، ولی یک هفته است که حالش فرق کرده دکتر صاحب. دکترم گفت که خدا کنه که معتاد به قسم دوا نشده باشه. میفهمین که باز از این دوا به شدت اعتیاد آور است.
وای خدایا، من چی کردم؟ چه خاک سر خود کردم؟ یعنی اون زنکی فالگیر به من از این دوا دادن؟ خاک دسترش.
راست شب خواهی نمشیره، من ایش فکر نمیکدم که ظاهر جان اهل قسم دوا باشه. خب فعلا با من خدا، انشالله که بهتر شوه حالش.
بسیار تشکر از لطفتان. تشکر، خدا حافظتان. خدایا با حالا چطور کنم؟ چه خاک سر خود بردم؟ حالا چرا من این کارا رو کردم؟ اگه شوهرم از دست میرفت باز چطور میکدم؟ وای چه تجربه تلخی، چقدر وحشتناک. خدایا من شوهر خدا با همو پیشانی ترشش میخوایم، ولی نمیخوایم که کدام بلای سرش بیاید. اما ترش خوییش خیلی خوبه، سایش سرم باشه همو بس.
اگر سبز بودم، اگر سبز بودم و دامان سرم سراغی سراغ سبا میگرد. اگر آب بودم با آغوش دریا، سراغی سراغ خدا میگرد. اگر سبز بودم
خب تجربه فالبینا و طالبینا را اکثر مردم دارن دیگه، که بالاخره واقعا کسی نیست که بتونه از آینده خبر بده، طاله کسی را ببینه. و از بعضی هم میشنم میگن که اگه همین فالگیرا همین طالبینا خیلی میتونن از آینده مردم خبر بدن، اگر میدونن که کی چه رقمی مثلا پیسه‌دار میشه، چی میشه، زندگیش خوب میشه، خب یک کاری بکنن که زندگی خودشان خوب شه. و چرا زندگی خودشان قدر آشفته است و آواره هستن از این شهر به او شهر، از این منطقه به او منطقه، یک فکری برای خودشان بکنن.
بیا برگرد از این شباز نمپره، آخه دل از دلت دل نمیبره. بیا پیشم از حال دل برات بگیم، به خاطرت با دنیا من به هم زدم. بیا پیشم ببین که بی هوا شدم، نفس نبود که داده بی صدا شدم. ببین حال این دل خراب
لبه و نفس نفس نبود تو عذاب و
بیقرارم نتونستم شارومت کنم دلشا ندارم نمیتونم فراموشت کنم بیقرارم منو شهر و قدم بارونانم
تشکر از همراهی امروزتان با برنامه زنده باد زندگی تا فردا دوشنبه. خدا نگهدارتان.
پیش اومده حسابی دل خوره عذاب میکشم یه آه میکشم نمیدونی که این روزا نیستی چی میکشم
ساعت 11 قبل از ظهر خدمتتان اعلان میکنیم و در خدمتتان هستیم با آخرین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های عزیز، خوش آمدید به این بخش خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. سازمان همکاری اسلامی از برگزاری نشست فوق‌العاده این سازمان به درخواست عربستان برای بررسی تحولات افغانستان خبر داد. سازمان همکاری اسلامی در بیانیه اعلام کرد که این نشست امروز در سطح نمایندگان دائم 57 کشور عضو شورای همکاری اسلامی و در مقر دارالانشای عمومی این سازمان برگزار می شود. عربستان پیشتر اعلام کرده بود ریاض رویدادهای جاری در افغانستان پس از ورود طالبان به پایتخت افغانستان را پیگیری می کند و امیدوار است که هر چه سریعتر اوضاع در آنجا پایدار شود. شبکه تلویزیونی CNN از وجود برخی اسناد محرمانه در آمریکا درباره سقوط دولت افغانستان خبر داد. اورن لیبرمن خبرنگار شبکه تلویزیونی CNN در وزارت دفاع آمریکا پنتاگون با اشاره به تحولات اخیر افغانستان گفت که بحث‌ها درباره علل سقوط سریع کابل و تسلط طالبان همچنان ادامه دارد، اما در این بین اسناد بهرمانه دیپلماتیکی وجود دارد که منتشر شده است. خبرنگار CNN همچنین با اشاره به هشدارها در خصوص احتمال وقوع فاجعه در افغانستان در این اسناد افزود که هیچ پیشبینی وجود نداشت که دولت افغانستان و ارتش این کشور قرار است به سرعت سقوط کنند و قدرت را تحویل طالبان دهند و یا حتی اشاره‌ای به سقوط کابل آن هم به این اندازه سریع اشاره‌ای نشده است. پیشتر وال استریت جورنال فاش کرد که بیش از 20 مقام سفارت آمریکا در کابل ماه گذشته میلادی با ارسال یک یادداشت محرمانه به آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به او هشدار دادند که کابل ممکن است اندکی بعد از خروج نظامیان آمریکا سقوط کند. رئیس جمعیت اسلامی افغانستان در پیام ویدیویی به طالبان هشدار داد در صورت عدم تشکیل دولت فراگیر جنگ در این کشور ادامه خواهد یافت. عطا محمد نور گفت برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان باید همه قومیت‌ها در آن مشارکت داشته باشند، در غیر این صورت مردم ساکت نخواهند نشست. جزئیات بیشتر را در گزارش کاظم حیدری خبرنگار ما از شمال افغانستان بشنوید.
والی پیشین بلخ هرچند که نسبت به تغییر رفتار گروه طالبان با شک و تردید می نگرد، در عین حال از این گروه می خواهد که برای ایجاد ثبات در افغانستان در صدد حکومت همشمول باشند. حتی محمد نور روز گذشته با نشر یک پیام ویدیویی آنچه را که در افغانستان رخ داد و منجر به فروپاشی حکومت این کشور گردید را نتیجه سیاست های استعماری غربی ها به ویژه آمریکایی ها در این کشور دانست و گفت:
زمانی که منافعشان در افغانستان ختم شد، بدون اجازه آمده بودند و به اجازه کسی هم نیاز نداشتند، دوباره خارج شدند. البته این خروج، خروج غیر مسئولانه و خروج عجولانه و خروجی که با یک ملت و یک کشور و تباهی کشان تمام شد. امروز فجایع و وحشت و دلورگی مردم را به چشم سر می‌بینیم.
نور با بیان این که مردم افغانستان حق دارند زندگی آرام و فارغ از تشویش و دلهوره داشته باشند، از گروه طالبان می خواهد حالا که در افغانستان حاکم شده اند تلاش نمایند حکومت همشمول با قاعده وسیع را که از همه اقوام افغانستان نمایندگی بتواند را به وجود بیاورند.
این بر طالب ها است که تجربه تلخ گذشتهشان را تکرار می کنند، یا اینکه زانو می زنند قبول می کنند که حکومت همشمول به شکل واقعی به خیر و نفع افغانستان است. در غیر او مردم هیچ وقت نوکری بیگانه نمیشه. طالب ها همه طرف ها را به نظر بگیره، بسیرن یک حکومت با قاعده وسیع همشمول با میان بیاره که هم دنیا قبول بکنه، هم مورد قبول ملت افغانستان بوده باشه، هم اقوام در تصمیم گیری خود ببینن.
والی پیشین بلخ در عین حال نسبت به تغییر رفتار گروه طالبان با دید شک و تردید می نگرد و می گوید:
طالب ها هیچ تغییر نکرده. گرچه ظاهرا میگن که ما تجربه تلخ گذشته را تکرار نمیکنیم، ما تجربه تلخ گذشته آموختیم، انتقام جویی نمیکنیم، کشتار نمیکنیم، تغییر کردیم، اما ما که میبینیم نفر میکشن، در خانه به خانه مردم میدراین. همه چیز اسلامی میگفتن، آره چور اسلامی هم متاسفانه جریان داره، ولی مردم معتبر نماندن، خانه به خانه مردم داخل میشن، خانه به خانه تلاشی میکنن، وحشت خلق میکنن، طفل و کودک مردم ها وحشت برش خلق کرده، دلورگی برش خلق شده.
نور هشدار میدهد در صورتی که گروه طالبان از گذشته های تلخ عبرت نگرفته و بر همان دیدگاه هایشان اصرار بورزند، بار دیگر آتش جنگ در افغانستان شعله ور خواهد شد.
اگر طالبان تجربه تلخ گذشته را تکرار بکنند، طبیعی است که جنگ شروع میشه، مقاومت شروع میشه، هنوز مردم دلورگی داره، هنوز مردم خسته هستند، هنوز مردم چاره تایید نمیکنند، در اون صورت جنگ شروع میشه و بعد باز مقاومت ما شکل
بگیرم. این در حال است که گروه طالبان پس از حاکم شدن بر اوضاع سیاسی و امنیتی افغانستان عفو عمومی اعلام نموده، تاکید کرده اند که در صدد رایزنی با شخصیت‌های ملی و سیاسی برای ایجاد یک حکومت همشمول در سایه قوانین شریعت اسلامی هستند. حتی محمد نور رهبر شاخه انشعابی حزب جمعیت اسلامی افغانستان در حال این نوار ویدیویی را منتشر نموده که خود وی پس از سقوط شهر مزار شریف به دست گروه طالبان به خارج از کشور پناه هنده شده است. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی و رئیس جمهوری پیشین افغانستان با اعضای دفتر سیاسی گروه طالبان دیدار کردند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در صفحه فیسبوکش نوشت که با اعضای دفتر سیاسی طالبان شهاب الدین دلاور، عبدالسلام حنفی، خیرالله خیرخوا و عبدالرحمن فدا با حضور حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین، فضل هادی مسلمیار، عطاءالرحمن سلیم، ادیب فهیم و شمار دیگری از بزرگان قومی و چهره های سیاسی دیدار و گفتگو داشته ایم. و افزود در این نشست درباره اوضاع جاری، تامین امنیت مردم، شکلگیری روند سیاسی فراگیر و جامع و احترام به ارزش های ملی بحث های مفید صورت گرفت. پیش از این عبدالله و حامد کرزی با سرپرست والی کابل که از طرف گروه طالبان گماشته شده است دیدار کرده بود. وزیر داخلی پیشین افغانستان فساد در دولت و اختلاف با امریکا را دلیل اصلی سقوط کابل خواند. به گزارش امروز شبکه تلویزیونی العربیه، محمد عمر داودزی گفت واشنگتن با طالبان وارد گفتگو شده بود، نه با دولت افغانستان. ضمن این که در روزهای اخیر روابط میان امریکا و رئیس جمهور افغانستان بسیار تیره و تار بود. داودزی با بیان این که شرایط خروج اشرف غنی از کشور هنوز مبهم است ادامه داد که مهمترین دلایل تسلط طالبان بر کشور فساد در ارتش و ضعف فرماندهی این نهاد نظامی بود. ارتش با طالبان وارد نبرد نشد چون به سلسله مراتب عرصه سیاسی کشور اعتمادی نداشت. وی با بیان اینکه سرعت تسلط طالبان سبب غافلگیری دولت مرکزی شد افزود طالبان در پی ایجاد نظامی مشابه با دولت داعش است و حضور مقاومت‌های مسلحانه در کشور هم نمی‌تواند مانع در برابر آنان باشد. وزیر خارجه بریتانیا از روسیه و چین خواست که بر گروه طالبان اعمال نفوذ کنند. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا صبح یکشنبه در گفتگو با روزنامه ساندی تلگراف اظهار داشت که علی‌رغم بی‌اعتمادی که بین دولت بریتانیا با دولت‌های روسیه و چین وجود دارد، لندن باید به پکن و مسکو برای اعمال نفوذ بر طالبان تکیه کند. گفته می شود که همزمان با تصرف کابل توسط گروه طالبان، دومینیک راب برای تفریح به جزیره کرت رفته و رسیدگی به امور افغانستان را به یکی از معاونین سطح پایین خود سپرده بود. با این حال پس از درخواست‌های متعدد از وزیر خارجه بریتانیا برای اعلام کنارگیری، راب روز پنجشنبه در پاسخ به سوالی در این باره فقط به این کلمه اکتفا کرد: نه. از سوی دیگر نیک کارتر فرمانده ارتش بریتانیا با بیان اینکه جهان باید به طالبان فرصت تشکیل دولت بدهد گفت احتمال این وجود دارد که طالبان امروز منطقی تر و عقلانی تر شده باشد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خروج نیروهای کشورهای خارجی از افغانستان را تا پایان ماه اوت ناممکن خواند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد خارج کردن نیروهای کشورهای مختلف از افغانستان تا 10 روز دیگر غیر ممکن است. بورل در بخش دیگری از سخنان خود از آمریکا به دلیل سختگیری زیاد در میدان هوایی کابل برای خروج نیروهایشان و ممانعت از خروج برخی شهروندان افغانستان برای پناه آوردن به اروپا انتقاد کرد. این مقام ارشد اتحادیه اروپا در ادامه با اشاره به آن که تاکنون از 400 مقام اروپایی تنها 150 مقام توانستند از افغانستان بیرون بیایند افزود: این به نظر من اصلا کافی نیست. تیاره ها پرواز میکنند در حالی که مردم همچنان در میدان هوایی هستند. این مقام ارشد پیشتر با اشاره به تحولات کنونی در افغانستان مدعی شده بود که نباید اجازه دهیم که روسیه و چین کنترل اوضاع در افغانستان را به دست گیرند. ترکیه 379 شهروند دیگر خود را از افغانستان خارج کرد. ارتش ترکیه در 24 ساعت گذشته بیش از 500 شهروند این کشور را از میدان هوای کابل انتقال داده و روند انتقال همچنان ادامه دارد. و اما وضعیت میدان هوایی کابل همچنان ملتهب است. شبکه تلویزیونی CNN روز شنبه در گزارش شرایط در میدان هوایی کابل را خطرناک و اسفبار توصیف کرد. همچنان تصاویر دلخراشی از درماندگی مردم افغانستان و نیز اطباء خارجی از میدان هوایی کابل منتشر می شود. تصاویر کودکانی که دست به دست می شوند و یا کودکانی که از مادر خود جا ماندند از همه دردناکتر است. برخی خبرنگاران خارجی اعلام کردند مشکل در میدان هوایی کابل این است که حتی اگر در لیست خروج قرار داشته باشید، عبور از گیت و رسیدن به طیاره غیر ممکن است. در همین حال سفارت آمریکا در افغانستان روز شنبه به شهروندان این کشور توصیه کرد به سمت میدان هوایی کابل نروند. از زمان ورود گروه طالبان به کابل در روز یکشنبه گذشته، هزاران نفر از مردم افغانستان از ترس جانشان به میدان هوایی کابل هجوم آوردند تا شاید بتوانند این کشور را ترک کنند. در این بین اما آمریکایی‌ها و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو بدون توجه به درماندگی مردم افغانستان در حال خارج کردن نیروها و تجهیزات خود از کابل هستند. وزیر امور خارجه روسیه در تماس تلفنی با همتای پاکستانی آخرین تحولات افغانستان را بررسی کرد. سرگئی لاوروف و شاه محمود قریشی وزرای خارجه روسیه و پاکستان در این گفتگو با بررسی شرایط افغانستان بر ضرورت حمایت از آغاز گفتگوهای فراگیر داخلی در افغانستان به عنوان مقدمه جهت تشکیل دولتی با نمایندگی از همه طرف‌ها و همچنین تضمین ثبات و حاکمیت قانون در کشور تاکید کردند. سومین جلسه مجلس شورای اسلامی ایران به منظور بررسی رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت 13 آغاز شد. جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ایران برای بررسی رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت 13 امروز بر ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد. مدیرعامل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد صادرات بخشی از دیپلماسی دفاعی کشور است. تاکید میکنم که صادرات بخشی از دیپلماسی دفاعی کشور است. امیر سرتیپ دوم افشین خواجه فرد، مدیر عامل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت صنایع دفاعی در شرایط بسیار خوبی به سر می‌برد و به دستاوردهای بسیار خوبی رسیده‌ایم. مدیر عامل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح افزود توانستیم انواع محصولاتی را که در اختیار داریم استمرار عملیاتی آنها را حفظ و توان عملیاتی آنها را ارتقا دهیم و تلاش شده با بکارگیری تمام ابزارهایی که در داخل کشور وجود دارد به دستاوردهای خوبی برسیم. سرتیپ خواجه فرد همچنین گفت توانستیم در عرصه پهباد به دستاوردهای بسیار خوبی برسیم و این تجهیزات را به تولید انبوه برسانیم. و قائم مقام مدیر عامل شرکت دانش بنیان روناک داروی ایران از تولید 20 میلیون دوز واکسن کووید 19 با برند شرکت واکسن سازی رازی کووپارس تا پایان سال جاری در این واحد تولیدی خبر داد. محمد علی ملکی افسود، شرکت دانش بنیان روناک دارو با انعقاد تفاهم نامی با یکی از شرکت‌های تولید واکسن داخلی در ایران اقدام به تولید واکسن می‌کند و گفت در حال حاضر وارد فاز سوم بالینی تولید واکسن شده ایم و تعهد دادیم تا پایان سال نزدیک به 20 میلیون دوز واکسن کووید 19 با برند شرکت واکسن سازی رازی کووپارس تولید و روانه بازار مصرف شود. ملکی افسود این واکسن به همت شرکت داروسازی رازی تولید می شود که بخشی از تولید به سایت شرکت دانش بنیان روناک دارو در ساوه هدایت شده است. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با بخش خبری این ساعت. وقتتون خوش. خدا نگهدار.
دوستان، ضربان عنوان برنامه است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
ضربان با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با امید سلامتی و جانجوریتان 25 دقیقه در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است ما را همراه باشین و انشاءالله ما را از نظرات و پیشنهادات خود مستفید بسازین. عزیزان شرمنده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر پدرام برقعی، جراح و متخصص امراض گوش، گلو و بینی هستیم تا در ادامه بحث‌های جلسه قبل راجع به عفونت‌های گوش، مخصوصاً گوش خارجی صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شرمنده برنامه ما بوده باشین راجع به علت‌ها و عوامل زمینه‌ساز عفونت های مجرا یا سوراخ گوش خارجی صحبت شد، راجع به علائم و نشانه ها مفصلا گفتگو شد و در مورد مراقبت های ضروری برای سالم نگه داشتن مجرای گوش و همینطور برای اقدامات معالجوی صحبت های خوبی انجام گرفت. امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه و ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
منم خدمت شما، همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو مندم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای جلسه امروز، در ادامه جلسه قبل، در رابطه با یک مشکل خاص، یعنی رفتن کدام حشره مثل مورچه و اینطور یک حشرات با داخل گوش برای ما توضیح بدین که میتونه خطرناک باشه، چه اقداماتی وقتی یک حشری مثل مورچه یا چیزی دیگی وارد گوش باز افراد میشن، چه کارهایی باید انجام شود، و ای که اگر مرده باشه چی کار باید بکنن، و یا اگر زنده باشه حس کنن که او حرکت داره چی کار باید بکنن.
خدمتون عرض کنم اگر دسترسی شما به پزشک سریع هست، بهترین کار اینه که به پزشک مراجعه کنن. اگر در جایی هستید که دسترسی امکان این که بخواد دسترسی سریع باشه نیست، خدمتتون عرض کنم یکی از ساده ترین راه اینه که صرفا یه مقداری آب یا حتی در حقیقت آب و مثلا آب آلود، آب کفدار بکنن، بریزن داخل گوش، اغلب مواقع این حشره خودش خارج میشه.
بله.
اگر حشری هست که مثلا فکر میکنن که داره تحریک ایجاد میکنه و اذیت میکنه، بعضی از پزشکان در حقیقت استفاده از نفت یا استفاده از مواد حشره‌زا، حشره کش رو هم استفاده میکنن. ولی خب در اون صورت اتفاقی که میفته این هست که این حشره اون تو میمیره و بعد اون وقت خارج کردنش بسیار سخت تره.
بله.
ولی اگه خیلی راحت فقط با آب بریزن، معمولا حشره ها میان روی آب، قطره قطره آب رو داخل گوش بریزن، حشره معمولا خارج میشه اگه حشره زنده باشه. اگر حشره رفته داخل و در حقیقت اون تو مرده، در اون صورت باید به پزشک مراجعه کنن و پزشک این رو خارجش میکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. نکات عمده را ما در مورد عفونت‌های مختلف گوش گفتیم. باز اگر کدام نقطه جدیدی در رابطه با علل عفونت‌های گوش خارجی یا مجرا و سوراخ گوش خارجی هست بفرمایید.
من قبل از که بریم سراغ گوش میانی، یه نوع خاصی از عفونت‌های گوش خارجی که حالا ما بهش میگیم اوتیت اکسترن بدخیم در دیابتی ها هست، در افرادی که کلن در حقیقت کاهش سطح ایمنی رو بدن رو دارن و ضعف سیستم ایمنی هست که شایع ترینش در دیابتی هاست. اینها خب مهم اینه که از طرف شخص و از طرف خانواده این بیماری هم بدونیم که چی هست، و هم اینکه اگر یه وقت اتفاقی همچین چیزی افتاد خیلی سریع مراجعه داشته باشن، چون بیماری بسیار خطرناکیه.
بله.
در حقیقت پریزنتسیون یا نحوه مشکل به این صورت است که در یه فردی که معمولا دیابتیه یا حالا نقص سیستم ایمنی داره، شیمی درمانی شده یا به هر حال مثلا فرض کن روی داروهای سرکوبگر سیستم ایمنی هست، مثلا کسانی که پیوند شدن، سرطان داشتن، به هر حال اینها دوچار درد گوش میشن و این درد بسیار شدید و طاقت فرساست، معمولا عصرها و شبها سراغشون میاد و شخص با این درد شب تا صبح به خودش میپیچه.
بله.
خدمتتون عرض کنم که وقتی که به پزشک مراجعه میشه، ما میبینیم که ترشحی در گوش هست و خب معمولا یه بافت جوانه‌ای در میانه گوش دیده میشه. این عفونت بسیار خطرناکیه، یه اورژانس گوش حلق و بینی محسوب میشه، مریض باید به سرعت بستری بشه. عفونت میتونه به سرعت رشد و گسترش پیدا کنه، تقریبا هیچ مانعی رو بر سر خودش نمیشناسه، هر بافتی، استخوان، نمیدونم لایه‌های مغز، اعصاب، هر چی باشه درگیر میکنه، از بین میبره و پیشرفت میکنه.
بله.
در گذشته اینجوری بود که کسی که مبتلا به این بیماری میشد بیش از 50% به دنبال این بیماری فوت میکرد، ولی امروزه با شناخت بهتری که ما از این بیماری و درمانش و داروهایی که در اختیار داریم واقعا در مثلا یه بررسی اتفاقا در بیمارستان امیرعلم انجام شده که مقالش هم در بالاترین سطح دنیا چاپ شده و امروز به عنوان پروتکل درمانی در تمام دنیا در حقیقت این مطلبی که از بیمارستان امیرعالم چاپ شده مورد قبول قرار گرفته، چون واقعا ما تعداد مریضی که از این داشتیم در ایران بالاترین بوده. همه مقالاتی که تا الان بوده در جاهای دیگه حدود 20 تا بود، ما یه حدود 250 تا مریض رو توی مقاله. بله، به هر حال خدمتتون عرض کنم که در چند سال اخیر دیگه با درمان‌هایی که اتفاق می‌افته خوشبختانه ما فوت به دنبال این بیماری رو واقعا نداشتیم، ولی خب به هر حال بیماری خطرناکی هست و پیگیری سریع میخواد. اگه پیگیری سریع اتفاق نیفته، عوارض جبران ناپذیر رو برای بیمار به دنبال میتونه داشته باشه، مثل فلج عصب صورت، عفونت هایی که به مغز در حقیقت و عفونت های مغزی میتونه دچار بشه. به هر حال شخصی که نقص سیستم ایمنی و مخصوصا دیابت داره، اگه درد گوش گرفت، این رو جدی بگیریم. در حقیقت هدف همین است.
بسیار تشکر دکتر صاحب. بازم راجع به گوش خارجی و مجرای گوش و سوراخش، اینمی قضیه خارش های شدید و طولانی مدت است. بعضی افراد واقعا از این مشکل رنج میبرن و اذیت هستن. اقدامات درمانی و دوا هم کردن، اما گوششان بسیار خارش داره، بعذاب هستن. در مورد علتها و راههای کنترل اینمی خارشهای شدید و طولانی مدت گوش اگر معلومات بتین ممنون میشیم.
خب خارش گوش میتونه علتش عفونت‌های گوش خارجی باشه همونجور که عرض کردم، ولی اگر مریضی مراجعه کرد و درمان عفونت‌های گوش خارجی شد و خدمتتون عرض کنم عفونتی دیر نشد یا عفونتشون خوب شد و هنوز خارش ادامه پیدا کرد، باید بدونیم که پوست مجرای گوش خارجی اصلا نازکترین و حساسترین پوست بدن هست.
بله،
یکی از معدود جاهای بدن هست که پوست مستقیما انقدر نازکه که روی لایه که استخوان رو میپوشونه و ما بهش میگیم پریوست مستقیما چسبیده و بسیار بسیار نازک. قطر پوست در قسمت های داخلی مجرا کمتر از 1 میلیمتر. خدمتتون عرض کنم که و به همین به خاطر نازکی و حساسیتش خیلی در معرض خدمتتون عرض کنم حساسیته. پوستی که اینقدر نازک باشه یکی از اولین جاهایی هست که حساسیت ها و آلرژی رو به خودش بروز میده. کسانی که خارش مکرر مجرا دارند و اینها علامتی از عفونت درشون دیده نمیشه، عمدتا همین حساسیت یا میشه اسمشو گذاشت اگزمای مجرای گوش خارجی هست. بهترین کار اینه که بگردن پیدا کنن که به چه چیزی حساسیت دارن و از اون پرهیز کنن. این حساسیت ممکنه خوراکی باشه، ممکنه تماسی باشه، ممکنه تنفسی باشه و اگر از اونها پرهیز بکنند این خارشه میتونه که کنترل بشه. حالا این مثلا فرض یه شخص میتونه به شامپوش حساسیت داشته باشه، به لباسی که میپوشه، به غذایی که میخوره، به مثلا فرض کنی گلدونه که در محیط کارش هست یا محیط زندگیش هست یا درختی که همینطور. به هر حال بعضی وقتا واقعا مشکل پیدا کردن این که آدم به چه چیزی حساسیت داره.
بله،
اگر که تونستن پیدا کنن و پرهیز کنن که چه بهتر، نشود بعد از داروها استفاده بکنن. ما داروهایی که ضد آلرژی هستن معمولا از قطره‌های استرویدی برای مواردی که خارش در عمق گوش هست و در مواردی که خارش در سطح گوش و بیرون گوش خارش داره یا گوش حالت پوست ریزی داره، از پمادهای کورتون یا استرویدی استفاده میکنیم که اینجور خارش ها رو درمان کنیم و معمولا با اینجور خارش ها با این درمان ها خیلی خوب درمان میشن. حالا بعضی وقتا اگر اون کافی نباشه ممکنه داروهای خوراکی ضد حساسیت هم به این اضافه بشه. باز مجموعا یادمون باشه که دستکاری گوش خارش رو تشدید میکنه. لزوم اولیش این هست که بایسته که گوش دستکاری نشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، متخصص تب اورژانس. یکی از اون علائمی که خیلی افراد رو به بیمارستان ها و مطب ها میبره به خصوص در روزهای هوای سرد بحث تنگی نفس است. قطعا همه کسایی که مراجعه میکنن به پزشک با بالاخره یک حسی داشتن در مقابل این موضوع که ما نفسمون تنگ می‌شده. اما این تنگی نفس چه جوری اتفاق می‌افتاده؟ معمولاً اینجوری است که فرد حس می‌کنه که اون تنفسی که داره انجام میشه برای انجام اکسیژنیشن بدنش کافی نیست و شروع می‌کنه تون تون نفس کشیدن، حس خوبی نداره و باعث میشه که بالاخره منتهی بشه این که من نفسم خوب نیست، تنگه. اما ما توی بیمارستان با چی میگیم تنگی نفس؟ ما اگر یک فردی از عدد نرمالی که برای بحث تعداد تنفس داریم، تعداد تنفساش بیشتر باشه یا در کنارش حلالیت اکسیژن خون یا غلظت اکسیژن خونش از 94% پایین تر باشه، از عضلات تنفسیش استفاده کنه، اینها جزو مواردی است که ما فرد رو به عنوان تنگی نفس در نظر میگیریم. اما تنگی نفس رو باید باش چجوری برخورد کنیم؟ بسته به علائم بیمار، بیماری زمینه ایش و اینکه الان وضعیتش چگونه است ما برخوردهای متفاوتی با فردی. فردی که از قبل مثلا سابقه بیماری آسم یا بیماری های ریوی متعاقب مثلا فرض کنید سیگار کشیدن ها داره که اصطلاحا هم بهش COPD گفته میشه، اینها معمولا همراهشون اسپری سالبوتامول یا اسپری فلیکوتاید رو دارن، معمولا هم مصرف میکنن از زمانهایی که حس تنفسی خوبی ندارن و حس میکنن تنگی نفس دارن. خیلی وقتا این جواب داده میشه و بعضی وقتا هم نه. اما یک سری بیماری های دیگه هم هست که منتهی به تنگی نفس میشه. عرض کردم چرا گفتم در هوای سرد؟ برای اینکه خود هوای سرد باعث انقباض راه‌های هوایی ما میشه و اگر فرد از قبل یک بیماری زمینه‌ای داشته باشه حالا داره خیلی خوب خودشو نشون میده. این بیماری زمینه میتونه بیماری‌های قلبی باشه، بیماری‌های ریوی باشه و یا یک سری از عفونت‌های حتی ساده ریوی باشه که اینها اگر در زمان هوای سرد به خصوص قرار بگیرن میتونن تنگی نفس ایجاد بکنن، اما درمانش شاید خیلی متفاوت نباشه با زمان هوای سرد یا غیر زمان هوای سرد.
سپاس از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب غلامرضا معصومی. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج دکتر صاحب پدرام برقعی جراح و متخصص امراض گوش، گلو و بینی در مورد راه‌های مقابله با رفتن و داخل شدن حشرات مثل مورچه یا سایر حشرات به داخل گوش صحبت کردند که اولا باید با دکتر معالج و کلینیک پزشکی حتما مراجعه شود و در غیر او فقط از آب معمولی و تمیز به صورت قطره قطره استفاده شود تا حشره بیرون بیاید و اگر حشره مرده باشه باید حتما با دکتر معالج مراجعه شود که باقی ماندنش میتونه عواقب بسیار بد و جدی را برای گوش و سلامت ما داشته باشه. در مورد عفونت های خاص گوش خارجی در افراد با نقص ایمنی که سیستم دفاعی بدنشان به دلیل کدام مریضی ضعیف است، مثل افراد دیابتی و اونایی که قند و شکر خون دارن یا کانسر و سرطان دارن یا سایر امراض ضعیف کننده ایمنی و دفاعی بدن دارن، اینا ممکن است با یک درد ناگهانی در گوششان مشکل شروع شود. باید بسیار سریع و زود اقدام شود و جدی گرفته شود چون ممکن است که عواقب بدی داشته باشد. همینطور در مورد خارش های شدید و طولانی مدت گوش هم راهنمایی های لازم ارائه شد که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. خب دکتر صاحب برقعی، یکی از مشکلات در بعضی آدم ها دردهای بعد از حمام رفتن است. بعضی وقتا یک نفر حمام میره میگه وقتی دوش میگیرم حمام میرم دوچار گوش درد میشم و البته بعد از ساعتی هم خوب میشه، این درد برطرف میشه. اینمی دلیلش چی میتونه باشه؟ آیا پیگیری های لازم داره یا نی؟
خدمتتون عرض کنم که بله، این پیگیری میخواد. معمولا اینجوریه، من حدسم اینه، البته تا معاینه نشه نمیشه مریض گفت، کسانی که به دنبال آب رفتن داخل گوش دچار درد و احساس گرفتگی و کیپی میشن که بعد از اینکه گوش خشک شد برطرف میشه، اینها معمولا جرمی دارن که توی گوش قسمت عمده مجرا رو بسته.
بله،
جرم وقتی با آب تماس پیدا میکنه حجمش افزایش پیدا میکنه، مجرا رو میبنده و بعد خدمتتون عرض کنم که حتی میدار ایجاد درد میکنه. بعدن که از همون میان بیرون و این جرم به تدریج آبش خودش رو از دست میده، دوباره جرم جمع میشه، خشک میشه و مریض اون احساس کیپی از دست میده و دوباره این چرخه هر بار که با آب تماس داشته باشن تکرار میشه. درنچه معمولا اینا دوچار جرم گوش هستن و این جرم باید تمیز بشه و خدمتتون عرض کنم که گرفته بشه تا این مشکل برطرف بشه.
خب دکتر صاحب، یک توضیحاتی هم راجع به عفونت‌های گوش میانی، گوشی که بعد از پرده گوش است و به بیرون راه نداره، بفرمایید.
بله، خب عفونت‌های گوش میانی باز از جمله عواملی هست که میتونه درد گوش رو ایجاد بکنه. همونطور که عرض کردم خدمتون، اغلب در بچه هاست و در فصول سرد سال شایع‌تره، ولی این بدین معنی نیست که در فصول گرم نباشه. خدمتون عرض کنم که این بچه ها معمولا به دنبال سرماخوردگی دچار درد شدید گوش میشن و این گوش مایع یا عفونتی پشت پرده گوش جمع میشه.
بله،
خیلی وقتا این عفونت میتونه حجمش زیاد بشه و درد تشدید پیدا کنه و اون وقت یه سوراخی در پرده گوش ایجاد میشه، ترشحات خارج میشه و بعد پرده گوش در بچه ها خیلی سریع ترمیم میشه و در ظرف چند روز انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. عفونت های حاد گوش میانی بدین صورت با وجودی که مثلا یه عفونت چرکی محسوب میشه، ولی باید بدونیم که اینها بیماری هایی هست که اغلب در حقیقت خود به خود خوب میشن و در بسیار از کشورهای پیشرفته دنیا اونهایی که هزینه اثر بخشی درمان براشون مؤثره و به عوارض داروها به طور جدی نگاه میکنن، مثل کشورهای حوزه اسکاندیناوی، اجازه درمان دارویی رو به پزشکان برای اینجور بیماری ها نمیدن.
بله،
یعنی آنتیبیوتیک تجویز نمیکنن. ولی خب در خیلی از کشورهای دیگه دنیا از جمله حتی آمریکا این بیماری ها توسط آنتیبیوتیک ها درمان میشن و خب برای اینکه بخوایم از عوارض اینها جلوگیری بکنیم.
بله،
عفونت‌های دیگه ای از گوش میانی هم هستن که میتونه مثلا فرض کنید طولانی مدت بمونن و باعث کم شنوایی بشن. اگر عفونت‌ها تکرار بشن میتونن باعث آسیب به پرده صماخ، آسیب یعنی موندگار برای پرده صماخ و یا حتی استخوانچه هایی که در گوش میانی هستن و باعث انتقال صدا میشن بشن و اینها هم میتونه که کم شنوایی های طولانی مدت و عارضه برای شخص ایجاد بکنه.
و بالاخره دکتر صاحب، یکی از سوالات و بحث ها میان مردم ایست که امی ضرورت یا عدم ضرورت شستن و دستکاری کردن سوراخ و مجرای گوش چطور است؟ آیا این کار درست است؟ اقداماتی که بعضی ها میکنن، دست میزنن، چیزی را داخل میکنن، گوش پاکن استفاده میکنن، با آب شستشو میتن، اینا خوب است یا نی؟
بله، گوش به صورت عادی نباید دستکاری بشه، ولی خیلی از شنوندگان ما حالا به هر حال به علتی معتقدن که آب نباید داخل گوش بره، در حالی که اینطور نیست. یعنی مجرای پرده گوش از جنس پوست بدن هست و مثل بقیه بدن باید شسته و تمیز بشه.
بله،
اگر شما مثلا فرض کن تصمیم بگیرید که یه عضوی از بدنتون رو، مثلا دستتون رو، فکر کنید یه سال نشورید، چه اتفاقی میفته؟ پوستش خشک میشه، آدم احساس خارش، ناراحتی میکنه و خب این خدمتتون عرض کنم اصلا پوست سالمی نخواهد بود. مجرای گوش خارجی یعنی همون سوراخ گوش باید هر بار که هموم شخص میره مثل بقیه جاهای بدن در صورتی که پرده صماخ سالمه و عفونتی نداره شسته و تمیز بشه. یعنی تو هموم قشنگ کف، صابون، شامپو رو داخل مجرای گوش بزنن، گوش رو آب بکشن چند بار، خب که داخلش کاملا تمیز بشه، هیچ اشکالی نداره، گوش هیچ وقت براش مشکلی پیش نمیاد اگر آب بخواد داخلش بره، به شرطی که پرده صماخ سالم باشه. قشنگ بشورن و تمیزش کنن، آب بکشن.
بله،
اومدن بیرون باز چند بار حالت لیلی تکونش میدن که آب خارج بشه و هیچ وقت آب داخل گوش نمیمونه. نگران از اینکه آب داخل گوش بمونه نباشند شنوندگان عزیز. باز رعایتش این هست که فقط فرق مجرای گوش با جاهای دیگه بدن اینه که بیرون لاله گوش رو میتونن با حوله و دستمال و هرچی خواب تمیز کنن، خشک کنن، داخل مجرا حتی نیاز به خشک کردن نداره. یعنی همون تکونی که میدن آب خارج میشه کفایت میکنه و دیگه کار بیشتر احتیاج نیست. اگر در بعضی از موارد احساس خیسی مجرای گوش اذیتشون میکرد، میتونن از سشوار استفاده کنن، هوای ولرم به داخل گوش بدمن تا گوش خشک بشه و اون حالت خیسی اذیتشون نه. حتی وقتی از استخ خارج میشن، در حقیقت در راش همینه، باز تکون میدن آب خارج بشه و بعدش اگر خیسی اذیتشون میکرد، مثلا بعد از یه نیم ساعت یه ساعت، میتونن از یه سشوار استفاده کنن داخل با هوای ولرم داخل مجرای گوش بدمن تا خشک بشه. به هیچ وجه باز از گوش واکن، پنبه، دستمال داخل مجرای گوش نباید استفاده.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شرمندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی های من برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بسن عیز حسار مرحمت کنی آخر احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلامی از روی محبت و صمیمیت با شما دوستان همیشگی و همقرار. خوش آمدین دوستای عزیز. خدا کنه که بتانیم با شما لذت یک قرار بندگی دیگره در این وقت عزیز تجربه کنیم. بار الها چگونه دستانم را به آسمان نزدیک کنم و خالی برگردانم، چگونه تسبیح بگردانم و دوباره ابتدای کار خود که ناتوانی من است به آن برگردم، حال آنکه هر دانه قدمی است به سوی تو که وعده داده ای که اگر یک قدم به سوی تو بردارم چندین قدم به من نزدیک خواهی شد. یا رب تو خداوندی و ما بنده همه، رحمی که ذکرده ایم شرمنده همه، ما را تو اگر مراد نبخشی که دهد، بخشنده توی و جست و خواهنده همه. خدایا مرا از غرور و خودخواهی و پیروی هوای نفس نجات بده تا حقایق وجود و جمال زیبای تو را ببینیم. خدایا کوچکم، ضعیفم، ناچیزم، پرکاهیم در مقابل طوفان‌ها، و من دیده عبرت بین بده تا ناچیزی خود را ببینم و عظمت و جلال تو را بفهمم و تو را به درستی تسبیح کنم.
همه دنیای من با تو پر از دلشوره خوبه، نگاهم با تو آروم و جهانم بی تو آشوبه. نگو که سهممون از عشق به جز زخمای کاری نیست، نترس از روزگاری که آخ به رسمش اعتباری نیست. غمگین نشو از رسم این دنیا، دنیای جای تلخ و شیرینه، گاهی پر از لبخندهای ناب، گاهی پر از حسای غمگینه، گاهی از این راه پر آشوب دلگیری و چشماتو میبندی، گاهی پر از آرامشی دلخواه به راه و رسم این دنیا میخندی. از قلب من تا قلب تو فاصله ای نیست، بی عطر تو تو لحظه ها حوصله ای نیست. ابری نشو نزار دلت بازم بگیره، قصه نخور این روزگار از رو نمیره، این روزگار از رو نمیره. غمگین نشو از رسم این دنیا، دنیای جای تلخ و شیرینه، گاهی پر از لبخندهای ناب، گاهی پر از حسای غمگینه.
دوستان به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با وقت کابل ساعت 11:56 خواهد بود. یک مهندس روسی تعدادی کارگر مسلمان استخدام کرد. کارگرها موقع اذان نمازشان را می‌خوانند. یک روز مهندس روسی بهشان اخطار می‌ده که اگر موقع کار نماز بخوانین، آخر ما از حقوقتان کم می‌کنم. بعضیا از ترسی که حقوقشان کم نشود، نماز بعد از کار می‌خواندند و بعضی‌ها هم همچنان اول وقت. آخر ماه شد. مهندس به اونایی که نماز اول وقت ترک نکردن بیشتر از حقوق عادی ماهیانه داد. بقیه بهش اعتراض کردن که چرا به اینا حقوق بیشتری دادی؟ گفت اهمیت دادن این افراد به نماز و چشم پوشی از کسر حقوق نشان میده که ایمانشان بیشتر از شماست. این قسم آدم ها هیچ وقت در کار خیانت نمی کنن. همون قسمی که به نمازشان خیانت نکردن. با قرار بندگی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در این لحظه بخش احکام شرعی را با کارشناسی حجت الاسلام آقا بابا میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. توفیق داریم در این بخش با بیان نکات مهم مسائل احکام در خدمت شما سروران گرامی باشیم. اگر بچه نابالغی یا دیوانه ای به آیات قرآن دست بزنه، واجب نیست که ما جلوی اونها رو بگیریم، ولی اگر مسنمودن و دست زدن به آیات قرآن و مانند آیات قرآن که مقدس هستن باعث بی احترامی به قرآن و مانند اون میشه، باید از اون جلوگیری کنیم و از دست بچه و از دست شخصی که دیوانه هست یا از لحاظ عقلی مشکلی داره بنده خدا، باید حتما آیات قرآن و اون چیزهایی که برای ما مقدس هستند رو از دست اونها بگیریم. مسئله بعدی، اگر کسی غسل واجب به گردنش باشه اما آب نباشه، باید آب رو جستجو کنه و پیدا کنه و غسل کنه، و اگر واقعا امکانش نیست تیمم کنه. اگر انسان در آبادی باشه، باید برای تهیه آب وضو و غسل به قدری جستجو کنه که از پیدا شدن اون ناامید بشه، و اگر در بیابان باشه، باید باز هم مقداری زحمت بکشه تا آب رو پیدا کنه. اگر ناامید شد یا وقتش کم بود تیمم کنه. نه اینکه بعضی ها فکر کردن همین که آب قطع بود سریع تیمم بکنه، بلکه باید در جستجوی آب باشه. بله، یه جایی هستش که آب نیست و وقت هم کمه، یعنی نماز داره قضا میشه، اونجا میتونه تیمم بکنه. و اما مسئله بعد، نجس کردن زمین و سقف و پشت بام و اطراف داخل دیوار مسجد قطعا حرامه. کسی که زمین، سقف یا پشت بام و قسمت طرف داخل دیوار مسجد رو نجس بکنه قطعا حرامه، و هر کسی که بفهمه که نجس شده باید فوراً نجاست اون رو برطرف بکنه. البته احتیاط واجب هم اینه که طرف بیرون دیوار مسجد رو هم نجس نکنن، چون مسجد از قداست و حرمت بسیار خاص و ویژه ای برخوردار هست. یه مسئله دیگر رو هم خدمتون عرض بکنیم. کسانی که خونه یا مغازه یا جای دیگری رو اجاره می کنن، همین که مدت اجاره به سر رسید، باید حتما از صاحب اونجا برای سکونت اونجا اجازه بگیرن، و اگر بدون اذن و اجازه اونجا موند قطعا جایز نیست، و اگر صاحب اونجا راضی نبود قطعا قاصب هست و حرامه و زامنه. خداوند یار و نگهدار همه شما خوبان باشه.
به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک شدیم. گوش می سپاریم به زلال کلام نورانی وحی، آیات 30-36 از سوره مبارکه فصلت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.